تراک 32 صفحه 108. معتبرترین روایاتی که در این باب نقل شده، یکی روایتی است که در الدرالمنصور از ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مرد وی از ابن عباس نقل کرده که گفت: مردمی در خانه کعبه برهنه طواف می کردند، لذا خدای تعالی امر به زینتشان فرمود و زینت همان لباس و ساتر عورت و انواع لباس های نیک است. پاورقی یکم. پاورقی یک. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 78. ادامه متن. دوم روایتی است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل کردند که گفت: مردم جاهلیت چیزهایی از قبیل لباس و غیر لباس را که خداوند حلالش کرده حرام می دانستند و آیه قل ارایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا اشاره به این عادت و عقیده آنان است. آنگاه خدای تعالی در رد این عقیده آیه قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا را فرو فرستاد و معنایش این است: مسلمین با کفار در استفاده از طیبات شریکند، از طعام طیب آن و لباس پاکیزش و زنان صالح و سایر طیباتش استفاده می کنند، ولیکن خداوند این طیبات را در قیامت خالص برای مؤمنین قرار می دهد و دیگر مشرکین از آن بهره ای ندارند. پاورقی یکم. این دو روایت به طوری که می بینید شأن نزول آیه را بیان نمی کند، بلکه ابن عباس در این دو روایت یک حقیقت خارجی را تطبیق بر آیه قرآن کرده است و نیز در الدرالمنصور از ابو شیخ از حسن نقل کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ بنده ای عمل نیک و بدی نمی کند مگر آنکه روزی لباس مناسب عملش را به تن خواهد کرد و مردم او را خواهند شناخت. و جمله و لباس و تقوا ذالک خیر از آیات قرآن گواه این معناست. پاورقی دوم. در تفسیر عیاشی از زراره و همران و محمد ابن مسلم از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام نقل شده که فرمودند: مراد از لباس تقوا لباسهای سفید است. پاورقی سوم. در الدرالمنصور است که ابن مرد وی از عثمان نقل کرده که گفت: از رسول خدا شنیدم که در این آیه ریاشن می‌خواند نریشن. پاورقی چهارم. در تفسیر قمی در روایت ابل جارود از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل شده که آن جناب در ذیل آیه شریفه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن و لباس و تقوا فرمودند: مراد از لباس همین لباسی است که می‌پوشید و مراد از ریاش متاع و مال است و مقصود از لباس تقوا لباس عفاف است، زیرا شخص عفیف هم مانند کسی که لباس به تن دارد عورت و عیبش پوشیده است، هرچند لباس نداشته باشد، به خلاف فاجر که هرچه هم لباس بپوشد عورت و معایبش هویدا است. پاورقی پنجم. پاورقی ها. یک. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 81. دو. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 76 طبع بیروت. 3. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 11 حدیث 13. 4. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 76. 5. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 226 طبع نجف. ادامه متن. مؤلف: معنایی که در این دو روایت برای لباس شده از باب تطبیق کلی بر مصداق است که نظیرش در روایات دیگری تکرار شده و نیز در تفسیر قمی در ذیل آیه و اضافه علو فاحشتن قالو از که این آیه حکایت قول بت پرستان است و خداوند آن را در جمله قل ان الله لا یأمر بالفحشاء رد کرده است. پاورقی یکم. در کتاب بصائر الدرجات از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید از محمد ابن منصور روایت شده که گفت: از امام علیه السلام معنای آیه و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها را پرسیدم، فرمود: آیا کسی را سراغ داری که خیال کند خداوند انسان را امر به زنا و نوشیدن شراب و سایر محرمات کرده باشد؟ عرض کردم: نه. فرمود: پس فکر می‌کنی این فاحشه‌ای که مردم جاهلیت می‌گفتند خدا ما را به آن امر کرده چیست؟ عرض کردم: خدا و رسول بهتر می‌دانند. فرمود: این آیه راجع به زمامداران و زعمای جور است که مردم ادعا می‌کنند خدایشان را امر به اقتداء به آنان نموده، با اینکه خداوند چنین دستوری نداده است و خداوند در این آیه ادعای آنان را رد نموده، به ما خبر می‌دهد که آنان دروغ می‌گفتند و این دروغشان را فاحشه نامیده است. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت در کافی نیز از عده‌ای از روات شیعه، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از ابی وهب، از محمد ابن منصور نقل شده. پاورقی سوم. و به این مضمون در تفسیر عیاشی از محمد ابن منصور از عبد صالح علیه السلام روایت شده. پاورقی چهارم. پس معلوم می شود از سند بصائر و درجات ابو وهب افتاده و حسین ابن سعید از او و او از محمد ابن منصور روایت کرده، و نیز معلوم می شود محمد ابن منصور این سؤال را از عبد صالح مصعب بن جعفر علیه السلام کرده است. پاورقی ها: 1. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 226، 2. بصائر و درجات صفحه 34 جلد 4، 3. اصول کافی جلد 1 صفحه 373، 4. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 19 حدیث 15. ادامه متن: به هر حال مضمون این روایت منطبق با ایام نزول آیه نیست و همچنین استدلالی هم که در آن است منطبق با مورد آیه نیست، زیرا اهل جاهلیت احکام زیادی درباره فحشا و منکرات داشته و آن را به خدای سبحان نسبت می دادند. از آن جمله یکی که جای تردید نیست طواف بدون ستر عورت است. پس نمی توان گفت که این روایت شأن نزول آیه را بیان می کند، ولیکن این هم هست که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ عمل زشت و شنیعی که مردم آن را جایز دانسته و به خداوند نسبتش دهند جز مسئله امامت قاصبانه ائمه جور عمل دیگری نیست که مصداق این آیه بوده باشد، و مسئله مزبور با آیه شریفه کاملا منطبق است، زیرا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله قرنها بر مسلمین گذشت که زنازادگانی امثال زیاد ابن ابی و فرزند نامشروعش عبیدالله زیاد و حجاج ابن یوسف و طاغیانی امثال آنان بر ایشان حکومت می کردند، در حالی که در اطراف تخت سلطنتشان علمایی بودند که به امثال آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تمسک نموده و به نفوذ اوامر ایشان و وجوب اطاعتشان فتوا می دادند. پس این روایت ناظر به این جهت است که مصداق آیه مورد بحث تنها رفتار مردم جاهلیت نبوده، بلکه رفتار مسلمین هم یکی از مصادیق آن است. در تفسیر عیاشی از ابی بصیر نقل شده که گفت: از ابی عبدالله علیه السلام شنیدم که می‌فرمود اگر کسی بگوید خداوند امر به فحشا می‌کند، دروغ به خدا نسبت داده، و اگر کسی بگوید خیر و شر همه مستند به اوست، باز هم به خداوند دروغ نسبت داده. پاورقی یکم. و نیز در کتاب مزبور از مسعدت ابن صدقه از ابی عبدالله علیه السلام روایت شده که فرمود اگر کسی بگوید خداوند امر به کار بد و فحشا می کند، به خداوند دروغ بسته، و اگر بگوید خیر و شر عالم بدون مشیت او صورت می گیرد، خدا را از سلطنتش بیرون نموده، و اگر بگوید گناهان بدون قوت خدا ارتکاب می شود، باز به خدا دروغ بسته، و کسی که به خدا دروغ ببندد خداوند او را داخل آتشش می نماید. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 12، 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 11 طبع تهران،